ساعت 22 ده شب در ایران است و این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. پنجشنبه شب 24 خرداد 1403 است و شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. در آغاز اما مثل همیشه مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه و کفیل ریاست جمهوری در ایران پنجشنبه بنا به درخواست تهران با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند. به گزارش اینترفاکس کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین و محمد مخبر بر توسعه همکاری‌های روسیه و جمهوری اسلامی به خصوص اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی و حمل و نقل تاکید کردند. بنابراین گزارش محمد مخبر از حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی در دوران چارش برانگیز بعد از مرگ ابراهیم رئیسی قدردانی کرده. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه از عدم امکان امضای توافق همکاری فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی به رغم توافق کامل بر سر متن آن سخن گفته بود. سرگئی لاوروف در اظهارات خود امضای این توافق را به انجام رویه‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی منوط کرده بود. اما بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خبرگزاری رویترز همان را منتشر کرده، جمهوری اسلامی ایران سانتریفیوژهای بیشتری در نتنز و فوردو نصب می‌کند. در این گزارش محرمانه که پنجشنبه به کشورهای عضو آژانس فرستاده شده آمده، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌هایی به تاریخ 20 و 21 خرداد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که 8 آبشار هر یک با 174 سانتریفیوژ در 3 تا 4 هفته آینده در واحد 1 مرکز غنی‌سازی سوخت فوردو نصب می‌شود. همچنین در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی نتنز هم 18 آبشار نصب می کند. این گزارش می گوید که جمهوری اسلامی ایران درباره زمان نصب این سانتریفیوژها در نتنز اطلاعاتی نداده است. رویترز پیشتر به نقل از دیپلمات‌ها گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در دو سایت زیرزمینی خود را گسترش داده است. رهبران کشورهای گروه 7 از گروه افراطی حماس خواستند تا با طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ غزه همراهی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم آلمان در این باره گفت شورای امنیت سازمان ملل از این طرح حمایت کرده و حالا مهم آن است که همه طرفان را به اجرا بگذارند. اولاف شولتز افسود به خصوص لازم است که گروه حماس این طرح را بپذیرد تا امکان موفقیت آن فراهم شود. گروه حماس در فهرست تروریستی کشورهای غربی قرار دارد. در همین حال جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حاشیه این نشست تاکید کرد که اسرائیل تا امروز حامی این طرح صلح بوده و مخالفتی نداشته است. پنجمین دور از نشست سران کشورهای گروه 7 شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کانادا از پنجشنبه به مدت 2 روز در پولیا در جنوب شرقی ایتالیا برگزار می شود. اما در همین حال اسرائیل می گوید که مسئولیت شعله ورتر شدن تنش در مرز لبنان به تمامی بر عهده گروه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران است. این موضع‌گیری اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که حزب الله لبنان مدعی شده در حمله‌های هماهنگ به خاک اسرائیل 9 پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، رسانه تصویری حزب الله، اعلام کرده که در این حمله بیش از 100 موشک کاتیوشا و فلق به 6 مکان نظامی اسرائیل پرتاب شده است. رویترز به نقل از یک منبع امنیتی خود میگوید که در حمله همزمان با بیش از 30 پهپاد قرارگاه‌های اطلاعاتی و یک پادگان نظامی اسرائیل هم هدف قرار گرفتند. و اینکه تازه‌ترین گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که در سال گذشته میلادی نزدیک به 9 میلیون تن در جهان آواره شدند. بر اساس این گزارش که پنجشنبه منتشر شد، در مجموع تعداد آوارگان در پایان این سال از 117 میلیون نفر فراتر رفته است.
خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدید و حالا عناوین این مجله. اقدام ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام، نصب سانتریفیوژهای تازه و افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم. خبرگزاری رویترز میگوید این اقدام به اندازه‌ای نیست که بسیاری از آن می‌ترسیدند. نظر یک تحلیلگر را در این باره می‌پرسیم. ادامه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در میانه سردی ادامه دار فضای انتخاباتی از آخرین تحولات در این باره جویا می‌شوند. آزادی و رسیدن یکی از 4 شهروند فرانسوی زندانی در ایران به پاریس. و نخستین نمایش جهانی مستندی درباره گوگوش، خواننده شناخته شده ایرانی در جشنواره شفیلد بریتانیا، از زبان کارگردان فیلم درباره مستندش میشنویم. اینها و بیشتر در مجله شام شبانگاهی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در گزارشی به اعضایش خبر داد که ایران در روزهای 9 و 10 ژوئن، 20 و 21 خرداد به این نهاد اطلاع داده که 8 آبشار حاوی 174 سانتریفیوژ IR6 طی 3 تا 4 هفته آینده در واحد 1 تأسیسات غنی‌سازی فوردو نصب خواهد شد. اقدامی که خبرگزاری رویترز میگوید به جمهوری اسلامی توان غنی‌سازی اورانیوم بیشتری میده. همین خبرگزاری پیشتر در گزارش از این اقدام ایران خبر داده و به نقل از تحلیلگران گفته بود این اقدام به اندازه این نیست که به نوشته این خبرگزاری بسیاری از آن می ترسیدند. در تحلیل این اقدام جمهوری اسلامی ساعتی پیش با دامون گلریز، استاد دانشگاه لاهه و تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و از او درباره تحلیل های مطرح شده پیرامون این موضوع که این اقدام ایران به اندازه نیست که به نوشته خبرگزاری رویترز بسیاری از آن میترسیدند پرسیدم.
ببینید، پیام اصلیش این هست که با اینکه در ایران یک رأی‌گیری مدل جمهوری اسلامی مطرحه، برای اینکه میتونیم بگیم بخش پوسته بیرونی حکومت رو بخوان اینها دوباره بچینن، ولی مسائل هسته‌ای و راهبردی برای حکومت طبق همون ریلگذاری پیشین حرکت میکنه به سمت جلو. پیام در عمل اینه. درسته که درجهش پایین‌تره، سرعتش کمتره و یه مقداری هم امیدواری به وجود آورده برای این غربی هایی که خیلی به دنبال امیدواری از طرف جمهوری اسلامی، ولی پیام اصلیش اینه که چیزی عوض نشده. ما در پاسخ به قطعنامه های شورای امنیت، قطعنامه های شورای حکام که نوامبر 2022 هم انجام شد، پاسخ ما افزایش سرعت و تولید فناوریه و کاهش تعهدات. اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی هم تقریبا همین کار رو انجام دادن، ولی خب با یه مقدار درجه بالاتر و تند و تیزی بالاتر، برای اینکه زیرساخت‌های آبشارهای جدید، یعنی تعدادی از این سانتریفیوژها کنار هم در نتنز، در سالن بی نتنز و همچنین گازدهی به این آبشارها رو در دستور کار قرار دادن. این بار هم بر مبنای همون سیاست گذاری عمل کردن و این پیام رو دادن که ما همون حرکت رو ادامه میدیم، حالا با سرعت کمتر، تا اینکه وضعیت پاستور که چه کسی اونجا ریاست جمهوری رو در دست میگیره معلوم بشه. پیام اصلیش اینجاست.
خب با توجه به اینکه در همون زمان تصویب قطعنامه گزارش‌هایی میومد که ابتدا آمریکا در مذاکراتش با دیپلمات‌های اروپایی به نوعی همراه نیست و بعدتر آمریکا همراه شد، این نگرانی از پاسخ جمهوری اسلامی به نظر می‌رسه که همواره موضوع مهمی بوده. حالا میشه فهمید که شاید در واقع وقتی که به نوعی طرف مقابل خواسته رو مشخصی رو بیان می‌کنه، جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش‌ها نیست یا یک جور شرایط مقطعی رو در نظر میگیره و بعدتر ممکنه که اقدام مهمتری رو انجام بده. الان شما اشاره کردید به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اون زمان به انتخابات در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اشاره میشد. این دوتا عامل میشه در واقع عاملی باشه، یا اینکه به طور کلی جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هست، همچنان اون سیاست قبلی خودش رو داره ادامه میده؟
سیاست قبلی خرید زمان تا وقتی بود که اینها به بالای 5% غنی‌سازی نرسیده بودند چون از نظر فنی سختی کار 20% هست و بعد از اون خب راحت‌تر میشه. در حال حاضر جمهوری اسلامی از نگاه فنی توانایی بالای 60% و تا حدودی حتی به 84% هم رسیدن که در مورد اون حالا گزارشاتی هم آژانس ارائه داد و خیلی نگران کرده بود غربی‌ها رو. از این جهت دیگه الان بحث زمان خریدن اتفاقا خیلی مطرح نیست، چون اگر اراده بکنن طبق گزارش خود آمریکایی‌ها کمتر از 2 هفته 12 روز حتی مطرح میشه، میتونن به اورانیوم غنی شده به اندازه ساخت چند بمب برسن. این حتی به معنی ساختن بمب نیست، چون مسائل دیگه هم لازم داره، امکانات دیگه هم لازم داره، ولی خب به هر حال سوخت اصلیش و سختی کار همین سوخت اورانیوم هست. مسئله خریدن وقت نیست. تفاوتش اینجا هستش که جمهوری اسلامی یک راهبرد مشخص داره، یعنی کاهش تعهدات برجامی که الان حتی دیگه اصلا موضوع برجام هم دیگه مطرح نیست. اگه دقت کنید در قطعنامه‌ای هم که صادر شد و پیام‌هایی که اروپایی‌ها دادن و امریکا داد، اصلا دیگه کسی از برجام صحبت نمی‌کنه، بلکه الان رسیده بحث MPT، یعنی معاهده منع گسترش سلاح هستی. کاهش تعهدات راهبرد حکومت و افزایش سرعت و تولید فناوری هستی و این راهبرد دارن ادامه میدن و این پیامی هم که الان دادن خیلی به اصطلاح ظریف‌تر ولی مشخصا بر همون مبنا دارن این راهبرد رو ادامه میدن. مشکل اصلی در واشنگتن در بروکسل هست. مشکل اصلی اینجاست که غرب هیچ راهبرد مشخصی، به خصوص بایدن، بعد از 18 ماه مذاکرات و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات برای احیای برجام و غیره نداره.
و آقای گلریز فکر میکنید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر محسوسی در این سیاست جمهوری اسلامی ممکنه نسبت به فردی که انتخاب میشه ایجاد بکنه؟ خیلی کوتاه بتونید پاسخ بدید.
تغییر محسوس ممکنه که فقط در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به وجود بیاد، که در اون مقطع زمانی این پالس داده بشه، این واقعیت به وجود بیاد که جمهوری اسلامی بقاش در خطره و در اون مقطع زمانی وارد مذاکرات بشه، وگرنه انتخابات نمایشی در ایران هیچی رو تغییر نخواهد داد، به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای که اصلا دست ریاست جمهوری نیست، در وظیفه شورای امنیت ملیه و اون هم زیر نظر خامنه‌ایه و زیر نظر افرادی که اصلا ریاست جمهوری خیلی تأثیرش نمیگذاره.
تحلیل دامون گلریز رو میشنیدید درباره افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران. در همین حال فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران ادامه داره، در حالی که همچنان برخی تحلیلگران از سرد بودن فضای انتخاباتی صحبت می‌کنن و در همین حال در ساعات گذشته چند اظهار نظر در ارتباط با همین انتخابات خبرساز شده. هومن عسکری از رادیو فردا از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران گزارش میده.
سومین روز از فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در حالی سپری شد که به گواه شاهدان عینی هنوز نشانی از داغ شدن تنور انتخابات در کشور به چشم نمی‌خورد. با این همه چند تحول در روزهای گذشته تا حدی توجه‌ها را به خود جلب کرده و در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. از آن جمله بود گفته‌های محمود احمدی نژاد، نامزد رد صلاحیت شده این دور انتخابات و رئیس جمهور پیشین، و مشخصاً این اظهار نظر او:
من که معتقدم قبل از انقلابم کار زیاد شده، زحمت زیاد. این نبودی که بگیم حالا مثلا یه دستگاه فاسده یا اشکالاتو داره، اما این همه انسانهایی که دارن زحمت میکشن، اینا هیچ دنبال ساختن کشور نیستن. این اشتباهه.
آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو با سایت خبر فوری به یک خط قرمز دیگر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، موضوع ارتباط با آمریکا.
با دولت آمریکا تا کی ما سرشاخیم؟ خب میتونیم حوزه اختلافاتمون رو روشن کنیم دیگه.
شدنیه؟
به نظر من شد. من فکر میکنم شدنیه.
دیگر تحولی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ایران خبرساز شده، برخورد دور از انتظار روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود که در یادداشتی با عنوان پزشکیان آنگونه که هست، آنگونه که افراطیون می‌خواهند، به نخستین نطق تلویزیونی مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح طلب پرداخته و در مجموع مواضع او را تایید کرده است. یادداشت نویس کیهان در این حال به آقای پزشکیان هشدار داده که نیروهایی که این روزنامه افراطیون خوانده، او را برای رادیکالیسم و گلادیاتور بازی خود نیاز دارند. کیهان به مسعود پزشکیان توصیه کرده که از سرنوشت کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا عارف، حسن روحانی و عبدالناصر همتی عبرت بگیرد. در همین حال یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی علی خامنه‌ای، به صراحت از شرکت کنندگان در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست فردی را برگزینند که دیدگاه‌های او به تعبیر آقای رحیم صفوی تعارضی با رهبر جمهوری اسلامی نداشته باشد.
ما امیدوار هستیم که رئیس جمهوری مردای ما با تجربه چندین سال گذشته، یک رئیس جمهوری که با دیدگاه‌هاش تعارض با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نداشته باشه، خودش نفر دوم بدونه.
و البته در ساعت گذشته گفته‌های مصطفی پور محمدی، دیگر عضو هیئت مرکم، هم بازتاب‌هایی در داخل کشور داشته است. نامزدی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی برای جانشینی او یکی از 6 گزینه مورد تایید شورای نگهبان معرفی شد. آقای پور محمدی در نطق تلویزیونیش گفت دیگر نمیخواسته نقش اجرایی داشته باشد.
من دیگه نمیخواستم در کار اجرایی ورود پیدا کنم. توی مؤسسه تحقیقاتی دارم کتاب مینویسم، با محققین، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان سر و کار دارم. پروژه بزرگ دانشنامه ایران، ویکی ایران رو دارم ایجاد میکنم.
مصطفی پور محمدی در این نطق به تفصیل از ملاقاتش با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق گفت و البته ملاقاتش را از موضع قدرت توصیف کرد. این چهره امنیتی جمهوری اسلامی البته به قتل مخالفان در دوران فعالیتش در وزارت اطلاعات تحت مدیریت علی فلاحیان هیچ اشاره‌ای نکرد، دورانی که چهره‌هایی مثل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، رضا مظلومان، کاظم رجوی و سیروس الهی در خارج از کشور هدف قرار گرفتند. و در نهایت اینکه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی تا روز پنجشنبه حاکی از آن است که به ظاهر نام محمد باقر قالیباف همچنان به عنوان محتمل ترین گزینه پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح است.
لویی آرنو، یکی از 4 شهروند فرانسوی زندانی در ایران به دنبال آزادی، امروز پنجشنبه به فرانسه بازگشت. خانواده آرنو و وزیر امور خارجه فرانسه برای پیشواز از او به فرودگاه کوچک بورژه در حوالی پاریس رفتند. دولت فرانسه اردیبهشت امسال ضمن تاکید بر درخواست آزادی زندانیان فرانسوی، حکومت جمهوری اسلامی را به باج‌خواهی دائمی متهم کرده بود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
لویی آرنو 36 ساله و مشاور امور بانکی در اواخر تابستان 1401 و در ادامه مسیر گردش در کشورهای ایتالیا، یونان، گرجستان و ارمنستان وارد ایران شده بود. مادر لویی بعدها گفت که پسرش به دلیل غنای فرهنگی ایران و مهمان نوازی ایرانی ها همیشه آرزوی دیدن این کشور را داشت. لویی آرنو چند هفته بعد از ورود به ایران در ابتدای پاییز 1401 و همزمان با آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد. خانواده آرنو تا چند ماه بعد خبر بازداشت او را رسانه‌ای نکرده بودند. در ابتدای بهمن 1401 پدر و مادر لویی آرنو با گفتن اینکه سیاست سکوت و احتیاط کارساز نیست، خبر بازداشت فرزندشان را اعلام کردند و نام لویی آرنو به فهرست چندین شهروند اروپایی و آمریکایی که در آن زمان در ایران زندانی بودند افزوده شد. در ادامه اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بر لویی آرنو وارد شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به تحمل 5 سال حبس محکوم کرد. دولت فرانسه بازداشت و حبس شهروندان غربی در ایران را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیده است. از سوی خانواده و نزدیکان لویی او را بیگناه می دانستند و کمپین‌های پرشمار برای درخواست آزادی او تشکیل شد. از جمله در ابتدای خرداد ماه امسال مادر لویی آرنو و خواهر سیسیل کولر، دیگر زندانی فرانسوی، به ژنو سوئیس رفتند تا به گفته نویمی کولر از کارگروه‌های قضایی سازمان ملل و اتحادیه اروپا که در راستای بازداشت‌های خودسرانه کار می‌کنند بخواهند که در مورد پرونده زندانیان خارجی در ایران تحقیق کنند.
L'enquête leur permet de déterminer le caractère arbitraire de la détention de nos proches.
منابع غربی در پایان سال پیشین خبر داده بودند که همچنان 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی هستند. یکی از آنها مردی فرانسوی به نام اولیویه است. سسیل کولر معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی و ژاک پاریس شریک زندگی سسیل و معلم بازنشسته ریاضیات هم جزو فرانسوی هایی هستند که در ایران زندانی اند. کولر و پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند در 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند و اکنون در بند 209 اوین محبوس هستند. بندی که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. ساعتی پس از اعلام خبر آزادی لوی آرنو، نوئمی کولر، خواهر سسیل کولر، به رادیو فردا گفت که هیچ خبر تازه‌ای در مورد وضعیت خواهر خود و شریک زندگی او ندارد. به گفته نوئمی کولر، آخرین تماس تلفنی با سسیل در 24 فروردین ماه امسال انجام شده است. نوئمی کولر روز پنج شنبه همچنین به رادیو فردا گفت که خانواده سسیل کولر و ژاک پاریس به شدت برای سلامتی این دو و شرایط دشوار حبس آنها در زندان اوین نگران هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه همزمان با اعلام آزادی لوی آرنو از مسئولان کشور عمان برای نقش آنها در روند آزادی تشکر کرد. هنوز برای رسانه‌های فرانسوی نیز روشن نیست که فرایند آزادی لوی آرنو چگونه انجام شده است.
سفر من با هم راه سپاره راه دردی.
بخشی از آهنگ طلاق با صدای گوگوش خواننده شناخته شده تاریخ موسیقی پاپ ایران رو شنیدید و همچنان دارید میشنوید. امشب در جشنواره شفیلد بریتانیا از جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم‌های مستند اثری با نام گوگوش آتشین جان درباره این خواننده معروف به نمایش در میاد. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده کارگردان ایرانی مقیم آلمان و شبکه معروف آرته این کشور از تهیه کنندگانش. ساعتی پیش با خانم تقی‌زاده که هم‌اکنون در شفیلد برای نمایش فیلمش حضور داره گفتگو کردم و از او درباره ایده و دلایل ساخت این مستند پرسیدم.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در هر کرد، همیشه با وجود سختی های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرشو نمی کرده ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم فکر می‌کنم خیلی خوششانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. من به هر حال یه مدت از طرف حالا شرکتی که داشتیم و به هر حال کانکشن های متفاوت سعی کردم که وصل بشم و بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون، و امیدوارم که از این اطمینان پشیمون نشن. حتی توی روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ به هر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخشای مختلف اون قابل توجه. درباره پذیرش فیلم و نمایشش تو این جشنواره و بعدتر روند نمایش‌های بعدیش هم توضیح بتونید بدید؟
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیوال برای فیلم‌های مستند، خب یکی از معتبرترین ها، و ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولا بخشی هستش که از ستاره های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم هایی توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته ها و ماهای آینده اعلام میکنیم یا خود فستیوال ها اعلام میکنن و بعضیشون هم هنوز جواب نداریم، ولی این تا این حد میتونم بگم که فیلم از پاییز در کشور آلمان اکران شروع میشه و همزمان احتمالاً در چند کشور دیگه، و در اسرع وقت فکری هم خواهیم کرد که هموطنان داخل کشور بتونن فیلم رو ببینن.
بعد از شنیدن این گفتگو در حوزه فرهنگ و هنر با یک گزارش علمی این مجله رو پایان میبریم که اگر میخواهید سالمتر پیرشید و بیشتر عمر کنید، کمتر تلویزیون تماشا کنید و بیشتر حرکت کنید. این نتیجه مطالعه‌ای تازه در دانشگاه هاروارد. جزئیات بیشترش رو در گزارش اردشیر طیبی بشنوید.
یک مطالعه تازه پیشنهاد می‌کند که افراد با جایگزین کردن تماشای تلویزیون با فعالیت بدنی و خواب کافی می توانند پیری سالمتری را تجربه کنند. این مطالعه که در نشریه پزشکی جاما نتورک اوپن منتشر شده، داده های بیش از 45,000 نفر فرد بالای 50 سال را از سال 1992 تا به حال تجزیه و تحلیل کرده است. شرکت کنندگان در آغاز این مطالعه همگی بدون هیچ بیماری مزمنی بودند و طی 20 سال محققان عادات نشستن، ایستادن و راه رفتن آنان را در محل کار و خانه و همچنین هنگام تماشای تلویزیون ردیابی کردند. نتایج نشان داد که هر 2 ساعت تماشای بیشتر تلویزیون احتمال پیری سالم را تا 12% کاهش می دهد. این در حالی است که افزودن 2 ساعت فعالیت بدنی سبک در محل کار احتمال پیری سالم را 6% افزایش می دهد. پیری سالم را پزشکان رسیدن به سن 70 سالگی بدون بیماری‌های مزمن یا نقص در حافظه همراه با سلامت جسمی و روانی تعریف می‌کنند. دکتر اندرو فریمن مدیر پیشگیری و سلامت قلبی و عروقی در دنور که در این مطالعه شرکت نداشته به CNN گفت که انتظار این نتایج را داشته است، چرا که نشستن طولانی اغلب با عادت‌های غذایی ناسالم نیز مرتبط است و انزوای اجتماعی با تماشای بیش از حد تلویزیون تشدید می‌شود. این مطالعه همچنین به تحقیقات قبلی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نشستن طولانی مدت با افزایش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های قلبی مرتبط است. دکتر فریمن توصیه می‌کند از دوره‌های طولانی بی‌تحرکی خودداری شود و پیشنهاد می‌کند تغییراتی مانند استفاده از میزهای ایستاده یا تردمیل را در محل کار در نظر بگیرید. دکتر فریمن همچنین به کسانی که به صفحه نمایش تلویزیون یا تلفن همراه خود به طرز اعتیادگونه‌ای درگیر هستند، توصیه می‌کند از ابزارها و اپلیکیشن‌های استفاده کنند که مدت زمان استفاده از صفحه نمایش را محدود می‌کند و فعالیت بدنی را دنبال می‌کند.
به پایان مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در ادامه هم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.